بهار فرصت رنگم با گرد یار می گردم. قضا چون مردمک جمعیت حالم نمی خواهد، تحیر مرکزی دارم که با پرگار می گردم. حیا کو تا زند آبی غبار هرزتازم را، که من گرد هوس می گردم و بسیار می گردم. با عجز خاممی فرسایدم مشق سیهکاری، که در هر لغزش پا اندکی هموار می گردم. نی بی برگ من هنگامه چندین نوا دارد، زیبی بال و پری سر تا قدم منقار می گردم. ز اشکفشانی شمعم وفا برخیش می لرزد، که می داند ز شغل صبح بی زنار می گردم. تعلق از غبار جسم بیرونم نمی خواهد، برنگ سایه آخر محو این دیوار می گردم. تو حرفی نظر لب کن تا دلی خالی کنم من هم، که بر خود همچو کوه از بی صدایی بار می گردم. هوس صبری ندارد، ورنه از سیر گل و گلشن کشم گر پا به دامن، یک گل بیخار می گردم. نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن، اگر برگردم از کویت همین مقدار می گردم. ز خواب ناز هستی غافلم، لیکن قدر دانم که هر کس می برد نام تو من بیدار می گردم. کجا دیدم ندانم آن کف پای حنایی را، که من عمریست گرد عالم بیکار می گردم. گر از صحبا نیاید چاره مخموریم بیدل، قدح از خیش خالی می کنم سرشار می گردم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. به غزلی رسیدیم که به نظر من یکی از بهترین های غزل های بیدل هست، و حتی اگر من بخوام یک غزل از بین تمام غزلیات بیدل انتخاب کنم و بگم غزل طلایی به نظر من در دیوان بیدل کدام هست، همین غزل هست. فعلا هم بیت های بسیار درخشان عاطفی داره، هم مضامین و تصویرهای بیدلی داره و هم تصویرهای بسیار مدرنی داره. مثلا در مطلع او نمیگه که من مثل رنگ یک فرصت کوتاهی دارم در این بهار، بلکه عبارت رو به شکل دیگه بیان میکنه. میگه من بهار فرصت رنگ هستم. ببینید بهار فرصت رنگ اصلا یک ترکیب ویژه ای است که در اینجا ایجاد کرده. نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار میگردم، بهار فرصت رنگم به گرد یار میگردم. همونطور که عرض کردم خیلی از مسائل و مزامینی که در واقع در شعر بیدل مطرح شده، عناصری که در شعر بیدل بسیار هست، در این غزل جمع شده. مثلا گردش رنگ، گردش رنگ به معنی نابود شدن، به معنی از بین رفتن چیزی هست در شعر بیدل، و در این حال این رو با گردش به گرد معشوق هم ارتباط میده. بهار فرصت رنگم، چون رنگ من فرصت کوتاهی داره، عمر کوتاهی داره و میگرده. حالا وقتی که میگرده این رنگ کجا بگردم؟ به گرد یار بگردم. یک بیت دیگری هم هست که از باز شاهکارهای بیت های بیدل هست، یعنی در مقام انتخاب بیت هم یکی از بهترین های دیوان بیدل هست. تو حرفی نظر لب کن تا دلی خالی کنم من هم، که بر خود همچو کوه از بی صدایی بار می گردم. چقدر احساس عاطفی داره، احساسی از همزبانی و احساسی از ارتباط متقابل انسانها در گفتگو که بسیار نیاز واقعی و جدی جوامع انسانی هست. و خود را به کوهی تشبیه میکنه که از بی صدایی بار شده بر روی خودش، و میدونیم که وقتی که در برابر کوه فریاد بکشیم صدای ما بر میگرده، یعنی همین پژواک صدا در واقع. میگه تو یک حرفی بزن تا من در جواب او دل خودم را خالی بکنم. حیا کو تا زنت آبی، یک بیتی که یک مقدار جنبه های اخلاقی داره. میگه ما به گرد هوس بسیار میگردیم، مونتا باید حیا بیایه و مانعی بشه که آدم دنبال هوس باشه. و حیا میدونیم که عرق بر جبین آدم ایجاد میکنه، آدم وقتی خجالت میکشه عرق میکنه. میگه او عرق خجالت ما، غبار ما را که بر هوا هرزه تازی میکنه از روی هوس، این رو بیایه و بنشانه. حیا کو تا زنت آبی، غبار هرزه تازم را که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. اتفاقا بیت دیگری هم بیدل داره نزدیک به همین هست. میگه که گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. و نکته دیگر در مورد این غزل این هست که استاد محمد حسین سراهنگ هم این را با زیبایی تمام خوانده، یعنی یکی از بهترین غزل‌های بیدل را باز استاد سراهنگ با بهترین طرز و بهترین لحن هم خوانده و یکی از میتونیم بگیم بهترین آهنگ‌های استاد سراهنگ را هم در واقع شکل داده. و نه تنها در یک طرز، بلکه در چند طرز یا ملودی‌های مختلف هم استاد سراهنگ در اجراهای گوناگون این شعر بیدل را خوانده و در نوای موسیقی هم این را ماندگار کرده.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، لاله های غریب آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشم. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. اگر برنامه هفته گذشته ی لاله های غریب را شنیده باشین، حتما میدانین که در ارتباط با شهید بزرگوار، شهید محمد طاهر نظری، با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. صحبت های دو تن از دوستان این شهید را تقدیمتان کردیم. شیخ مصطفی باهری، استاد حوزه و دانشگاه در سیستان و بلوچستان، و شیخ منصور هاشمی که اینا از دوستان این شهید بزرگوار بودن و در هفته گذشته ما صحبتاشون رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. قول دادیم که تلاش میکنیم که اطلاعات جدیدتری را به دست بیاریم. خدا توفیق داد در طول هفته گذشته ما با دو تن دیگه از دوستای این شهید بزرگوار تانستم که ارتباط بگیرم و صحبت بکنم. شیخ قاسم صالحی یک از دوستایی است که قبلا هم ما با ایشان صحبت کرده بودیم، در ارتباط با شهید رحمانی، در ارتباط با شهیدان معنوی، شهید محمد حسین بیات معنوی و شهید عبدالحسین بیات معنوی و همینطور شهید محمد قادر فهیمی. اینجا هم خب صحبت‌های کوتاهی را از شیخ قاسم صالحی تانستیم بگیریم در ارتباط با شهید محمد طاهر نظری، با توجه به اینکه این شهدا طلبه‌های حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در زاهدان بودند و در اون مقطع سال‌های 64-65 همه اینا اعزام شدند و جبهه و تعدادی از این طلبه ها به شهادت رسیدن که 5 از شهدا شهدای افغانستانی هستند که در حوزه علمی امام جعفر صادق علیه السلام تحصیل میکردن، که یک شهید محمد طاهر نظری هست. و البته ما موفق شدم در طول هفته گذشته حجت الاسلام سید رضی فیاض را هم پیدا بکنم که ایشان هم از طلبه های حوزه علمیه امام جعفر صادق بودن و البته خودشان بلخابی هستند و تقریبا تمام منطقه‌ای که شهید محمد طاهر نظری زندگی می‌کرد، متولد شده و کودکی های خودش را گذرانده. اطلاعات جدید چیه؟ اطلاعات جدید اینه که شهید محمد طاهر نظری حدوداً در نیمه دوم دهه 40 هجری خورشیدی در یکی از روستاهای ولسوالی بلخاب به دنیا میایه. آدم مؤدبی بوده در دوران کودکی خودش، خانوادهشان خانواده روحانی بوده، یعنی پدرش روحانی بوده، مدرسه علمیه هم در بلخاب بوده که یکی دو سالی را شهید محمد طاهر نظری قبل از اینکه ایران بیاد در همون مدرسه علمیه در بلخاب تحصیل میکرده. این اطلاعات را میخواییم که شما از زبان حجت الاسلام سید رضی فیاض، یکی از دوستان شهید محمد طاهر نظری، بشنوید.
تاریخ تولد ایشون من دقیقی نمیدونم، ولی باید حدود 46-47 همین حدودا باید باشه. و ایشون در منطقه جه و اگر مخصوص به اصطلاح بگیم دقیق تر چه حسینی بهش میگفتن. چه حسینی یک قسمتی از منطقه جه بود در پلپا. تا حدودی که یادم هست حوزه علمیه دانشگاهی بودیم، اونجا پدرشون هم بود. ایشون کوچیک بود، حالا دقیق نمیدونم چند سالش بود، فقط ایشون رو میشناختم و اواخر به سر مقدار رفاقتمون بیشتر شد که بعد خیلی دوام پیدا نکرد و هر کدام اومدیم ایران ما زودتر اومدیم و چند سال بعد ایشون اومدن دوباره زاهدان هم دیگر رو دیدیم. دو سالی که به نظرم مدرسه دانشگاه با هم بودیم، ایشون کوچکتر از بنده بود و یه طلبه خوبی، طلبه حرف گوش کنه، درس خوند به قول معروف.
خب اطلاعات خیلی مختصری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید محمد طاهر نظری. خب این شهید بزرگوار هجرت میکنه بنا به دلایل مختلف، در نهایت وارد مدرسه علمی امام جعفر صادق علیه السلام میشه و بعد هم به شهادت میرسه. قبل از عملیات کربلا یک فتح مهران در منوری که بوده شهید محمد طاهر نظری به شهادت میرسه. اکثر صحبت هایی که مطرح شده در ارتباط با ویژگی های این شهید بزرگوار هست که باز هم ما صحبت هایی را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. هفته گذشته هم در ارتباط با ویژگی هاش صحبت شد از زبان شیخ مصطفی باهری و شیخ منصور هاشمی. این هفته می خواهیم که صحبت های شیخ قاسم صالحی را تقدیمتان بکنیم در ارتباط با ویژگی های شهید محمد طاهر نظری.
از ویژگی های محمد طاهر نظری آرامش بود، ساکت و بدون هیچ حاشیه‌ای، که مدتی که در حوزه علمیه بود مشغول درس و بحث، آرام به امر درس و مباحثه می‌پرداخت، با حلم، صبور و تعامل با دیگران. و چه در ایامی که جبهه بود، حتی یک اخ، حتی یک برخورد سرد از شهید نظری مشاهده نشد. من شهادت میدم که شهید نظری در عالم خودش، داخل مدرسه، در صحبت، در جبهه، قبل از عملیات، دعا، ذکر، حضور در نماز جماعت، یه معنویت خاصی از سیما و چهره شهید محمد طاهر نظری مشهود بود.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما خوبان شنونده قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت موجود هست و شما میتونید که از طریق این آرشیو به برنامه‌های لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده که با توجه به ای که با دوستانی که صحبت کردیم عموماً شهید محمد طاهر نظری را در همون مقطعی که در مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در زاهدان درس می‌خواند میشناختن و بعد هم که این شهید بزرگوار به شهادت رسیده، خب طبیعی است که بیشتر در ارتباط با ویژگی‌های این شهید صحبت بکنیم. در بخش اول برنامه امروز صحبت‌های شیخ قاسم صالحی را تقدیمتان کردیم در ارتباط با ویژگی‌های شهید محمد طاهر نظری. در بخش دوم باز هم در ارتباط با ویژگی‌ها صحبت‌های را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم از حجت الاسلام سید رضی فیاض، یکی از دوستان شهید محمد طاهر نظری. با ما همراه باشید.
جناب آقای شهید نظری از خانواده روحانی بود، یعنی پدر ایشون و بعضی از بستگان دیگرشون روحانی بود. شهید نظری، حالا نمیخوام اسطوره سازی کنم یا مبالغه کنم، ولی حقیقتا ایشون یه آدم معمولی بود. آدم معمولی بودن در اون زمان خیلی مهم بود، مثل الان نیست. الان فرقش با اون زمان متاسفانه زمین تا آسمانه. اون زمان آدم معمولی یعنی آدمی که سرش تو کار خودشه، نمازش درسته، روزش درسته، صداقت داره، انصاف داره، عدالت داره، انسانیت سرش میشه. این آدم معمولی بود، انسان متواضعی بود، بسیار کم حرف بود. اکثرا تا چیزی ازش سوال نمی کردیم صحبت نمی کرد. آقای شهید نظری هم بنده در بلخاب در مدرسه دانشگاه خدمتیشون بودیم و حتی خونهشون هم رفته بودم، و هم این که در مدرسه امام جعفر صادق زاهدان در خدمتیشون بودیم. ایشون در حوزه علمی زاهدان هم درس میخوند، هم قرآن و نهج البلاغه حفظ میکرد. من اونچه که تو ذهنم هست اینه که طلبای حوزه یک درس نهج البلاغه داشتن پنجشنبه ها، اون متنی که روز پنجشنبه خونده میشد اونو تا هفته بعد باید حفظ میکردن. اکثرا عموما اینو حفظ میکردن، ولی بعضی ها در کنار نهج البلاغه قرآن هم حفظ میکردن. من یادم هست که طلبه ها معمولا فاصله بین حوزه علمیه تا مسجد جامع رو که حدوداً 1 کیلومتر میشد هر روز دوبار میرفتن میامدن، هم برای نماز ظهر هم برای نماز مغرب و عشا. تو این فاصله من یادم هست که ایشون یه قرآن کوچکی جیبی داشت، همیشه دستش بود و حفظ میکرد. حالا این که چقدر ایشون حفظ کرده بود، چند سوره چند جز نمیدونم، ولی اینو من میدیدم که گاهی مثلا قرآن کوچکی دستش بود و مشغول بود و هم قرآن حفظ میکرد هم نهج البلاغه. مسئله بعد این هست که دوران شهید نظری دوران معنویت بود، یعنی طلبه ها مخصوصا 90% توجهشون به درس و به نماز و به دعای کمیل و دعای ندبه و دعای آل یاسین و دعای عهد و نماز شب، و اصلا عجیب بود. شبای دعای کمیل اصلا شب گریه و زاری و شب عنابه بود، یعنی صدای گریه بیشتر از صدای معمولی بود، یعنی خیلی معنویت زیاد بود. اصلا جامعه اون زمان درش معنویت زیاد بود.
خب این هم صحبت‌های جناب آقای سید رضی فیاض در ارتباط با ویژگی‌های شهید محمد طاهر نظری بود که تقدیمتان کردیم. خب این شهید بزرگوار به شهادت میرسد، طبیعتاً برمیگردونن به زاهدان، به مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام، و با توجه به وصیتی که وجود داشته شهید نظری هم در بهشت رضای مشهد دفن میشه، مثل شهید محمد قادر فهیمی و مثل شهید یونس رحمانی. خب خانواده اینا در ایران نیست، اقوامشان در ایران نیست و طبیعتاً تشییع جنازه میتونه که تشییع جنازه غریبانه باشه، هرچند که دوستانشان در کنارش هستن و این شهدا را تشییع میکنن، اما به هر حال خانواده نیست و جای خانواده را پر نخواهند کرد. دعوت میکنم صحبت‌های شیخ منصور هاشمی را بشنوید در ارتباط با تشییع مظلومانه شهید محمد طاهر نظری.
وقتی هم که جنازه مطهرشون رو آوردن زاهدان، یه حالی از غم و اندوه حوزه ما رو گرفت، چرا که اونایی که اومده بودن برای تشییع جنازه‌اش، اونایی که اومده بودن برای عزاداریش، فقط طلبه‌ها و دوستای خودش بودن. یعنی این طلبه مظلوم خواهر برادراش ما بودیم، پدر مادرش ما بودیم، کس دیگه ای رو نداشت. در اینجا غریب بود از این حیث فامیلیت، وگرنه ما براش برادری کردیم، براش پدری کردیم، در کنارش بودیم با افتخار. و طبق وصیتش از زاهدان، بعضی که تو حوزه علمی زاهدان توافی جنازه مطهر شهید داده شد، برای تدفین طبق وصیتی که کرده بود در دیوار حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در بهشت رضا آرمید. من هیچگاه نتونستم، موفق نشدم پدری، مادری، برادری، کسی از فامیلش رو ببینم. اما همیشه این آرزو رو داشتم که یه روز اونا رو ببینم و به اونا تبریک بگم، بهشون بگم مرحبا به شما، چه فرزند راستینی برای اسلام تربیت کردید، مرحبا به شما، چه مجاهد عزیزی رو پرورش دادید، مرحبا به شما که وقتی ما باش راه می‌رفتیم کنارش بودیم، بهش افتخار میکردیم. و باز افتخار باید بکنن اون پدر مادری که اون خواهر و برادری که به این شهید منتسب هستن. یقینا از دامن پاکی این شهید برخواسته بود، یقینا سفره لقمه حلالی تناول کرده بود که اینچنین پاک و منزه و راسخ بود در مقابل هجوم ارتش بعث به کیان اسلامی. نتونست آرام بگیره، نگفت من که ایرانی نیستم، نگفت من که وقضیت هایم درس خوندنه، نه، گفت من مکلف هستم که از کیان اسلامی دفاع کنم و برای دفاع از کیان اسلامی جان عزیزش رو در طبق اخلاص گذاشت، وسیله در مقابل دشمن سپر کرد و رزم آهنگ رزم و قتال و جهاد کرد و در این حرکت سیر الالله جان به جان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید. خدا روح و ریحان و جنات الهی خودش رو انشاءالله نصیب روزی این شهید و همه شهدا کرده، انشاءالله شفاعتش رو هم نصیب ما بگردانه.
یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. من همین مقدار عرض بکنم که من همچنان در حال تلاش هستم که بتونم اطلاعات بیشتری را در ارتباط با شهید محمد طاهر نظری کسب بکنم، افراد جدیدتر پیدا بکنم، با دوستان دیگه بتونیم صحبت بکنیم. اگر در طول هفته موفق شدم که اطلاعات جدیدی کسب بکنم، ان شاءالله برنامه دیگه‌ای را هم به این شهید بزرگوار اختصاص خواهیم داد و اگر نتونستم اطلاعاتی را کسب بکنم، باز انشاءالله با معرفی شهید جدیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بلا جویان دشت کربلایی، کجایی دی سبک روحان آشه، پرنده در زمرغان هوایی، پرنده در زمرغان
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان.
بسم الله
برایم کتابی بخوان، کتابی که
کتابی
هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما علاقمندان برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی با شما هستیم در فصل بلخ الخ. راننده تریلی که تازه از ترافیک لنگ درازهای خلافکار جسته است و آماده است که بیاید داخل جاده و سرعت بگیرد، به خلاف انتظار من و بر رغم بوق موترهای خرد پشت سرش می ایستد و دنده را خلاص می کند. راننده تاکسی جلو می رود و علت ترافیک را می پرسد. آنقدر که من سردر می آورم می گوید دو ساعت آن طرف پل گیر کرده بوده است و گویا پل را دیشب طالب ها خراب کرده اند و یعنی امکان دارد دو ساعت در این ترافیک چند ده اتومبیل گیر بیفتم؟ مگر امکان دارد؟ ایران با همه گرفتاری ها مردم به هم راه می دهند و این تعداد اتومبیل هرگز اینقدر معطل نمی شوند. هنوز راننده سوار تاکسی نشده است. 200 افغانی می گذارم روی صندلیش و پیاده می شوم. او رفته است کنار چند راننده دیگر و شناس و ناشناس مهمان فنجانی چای شده است. صداش می زنم. 200 افغانی گذاشتم روی صندلی. می روم آن طرف پل. می ترسم به پرواز نرسم. می دود به سمت تاکسی. حرام؟ حرام؟ نرساندمت میدان هوایی هنوز. شتاب نکن، راه باز می شود بالاخره. شتاب می کنم و همان جور که کوله را به دوش کشیدم و گونی را به دست گرفتم فریاد می زنم حلال حلال. 100 متر یا دست بالا 200 متر جلوتر با پل می رسم. پل از کمر ریخته است، معلوم نیست کار انفجار باشد. این همان پلی است که پریشب با 303 از روش گذشته بودم. یک تریلی با بار سنگین کف رودخانه خشکی که سیل آب را به دریا رودخانه اصلی می ریخته است گیر کرده است، اما کنار تریلی براحتی جای عبور و مرور دو طرفه هست. یعنی یک تریلی می تواند بیاید و کنارش یک سواری براحتی برود. مشکل جای دیگری است. از طرف ما 8 لاین ماشین ایستاده است و از طرف روبرو هم 8 لاین که انهو شده است میدان جنگ تن به تن. همه ماشین ها توی دندند و نیم کلاچ جلو می آیند، مثل اسب وحشی که سم بکوبد. قدم قدم جلو می آیند. هیچ کس به هیچ کس راه نمی دهد. البته جالب اینجاست که کسی هم عصبانی نیست، لااقل در ظاهر. کسی هم دنبال پادرمیانی و میانجیگری نیست. در همین هیس بیس تریلی تکانی می خورد و از سمت ما یک لاین آزاد می شود. یک هو بساط چای سبز و فلاسک و فنجان برچیده می شود. خاک بادی راه می افتد که نگو و نپرس. می دوم و در عین دویدن میان موترها دست تکان می دهم. به نظرم باید بروم روی جاده. در همین شلوغی که مشغول دویدنم تا پل شکسته را رد کنم و آن سو منتظر اولین موتر بیستم، آینه تاکسی به دستم می‌خورد و رانندهش همان جور که 200 افغانی را گرفته است دستش فریاد می‌کشد شیشته شو. می‌بیند که نفهمیدم. نشسته شو داخل که ایستادن نمی‌توانم. می نشینم و 200 افغانی را می اندازد روی پام و می گوید میدان هوایی ازت می گیرم. این کار حرام بود. جوان مرد، مردمی هستند، مردم این دیار. از او تشکر می کنم. می رویم و کم از یک رو بعد یعنی 8:30 می رسیم به میدان هوایی. ورودی این میدان هوایی هم دست کمی ندارد از ورودی نامیزان میدان هوایی هرات. زمین خاکی و یک خط سیم خاردار. جلوتر از ما یک خانواده افغانی، یک مرد و یک سیاسر و دو طفل خرد و یک طفل شیری که زیر برقه مادر جیغ و داد می کند رسیدند و کنار سیم خاردار ایستادند. با راننده تاکسی حساب می کنم که برود. او می رود و چند متر جلوتر از سیم خاردار می ایستد. با من می گوید همینجا چرت می زنم. تیاره شما که برسد میدان هوایی با لطف خدا مسافری هم برای مادرش هست. راست می گوید. خداحافظی می کنم و می روم به سمت ورودی. اما عسکری کلاش به دست جلو می آید و سر راننده داد می کشد. برو استاد نشو آنجا. تیاره نداریم امروز. من مبهوت مثل همان لطیفه مشهور می گویم تیاره نداریم؟ تکتش اینجاست. تیاره نداریم یعنی چه؟ عسکر می گوید تکت داری؟ کامیار است؟ باید تلفن نزدن از کامیار؟ خب پس تو هم قطار شو پشت همی مردک. می گویم پرواز هست؟ من نمی دانم. قطار شو بخط شو استاد شو پشت سیم خاردار. اگر گپی باشد باید با قماندان بگویی. رسمن بریدم. یعنی چه؟ من برای 10 صبح پرواز دارم و قاعدتاً گنجایش یک پرواز از مزار تا هرات بیش از 5-6 نفر من و خانواده مردک بایستی باشد. عاقبت بعد کلی وقت قماندان از یک کانکس بیرون می آید. عسکر جلو می رود و می گوید یکی مردک هم اضافه شده است. می گوید کامیار بهش تلفن نزدن. قماندان دستی به گونهش می کشد و جلو می آید. تا به من نگاه می کند سری تکان می دهد. اجنبی هستی؟ از هرات آمدم و به هرات برمی گردم. یعنی از این هراتی هایی هستی که از ایران آمده ای؟ شک دارم که بگویم ایرانی هستم یا نه. سوالش را می توان دو پهلو جواب داد. فقط بله می پرانم. به لحن قماندان می خورد که ازبک باشد. به جای غریب اجنبی گفته بود با من. مضطرب میپرسم کام ایر چه شد؟ کام ایر خوب گوش بگیرید. با خانواده رو میکند با شما هم هستم. از این میدان هوایی امروز تیاره به سمت هرات نمیرود. روشن شد؟ چی؟ فریاد میکشم. به جای همدردی همه چپ چپ با من نگاه میکنند. ساکت می شوم و به خانواده همدردم نگاه می کنم تا ببینم آنها چه می کنند. مرد و خانواده 3-4 نفریش از قماندان تشکر می کنند و جامدان های قفل و کلیددار قدیمیشان را بر می دارند و می روند به سمت تاکسی. همان تاکسی که مرا آورده بود. تعجب می کنم. کمترین اعتراض، کمترین ابراز شگفتی، کمترین ناراحتی ابدا.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. واقعا مستعصلم و لیجی و همسفر اول فکر میکنم که آماده شدند تا کم از 2 ساعت دیگر من در هرات باشم و دست آنها را بگیرم و با هم برویم به تایباد و بعد هم مشهد و از فریاد چی رسیدم به استیصال. با قوماندان میگویم یعنی چه که پرواز نداریم؟ زن و بچه من در هرات منتظرم هستند. گپی نیست، تلفن کن بگو تیاره ندارند. عسکر هم جلو می آید و می زند پشت من. خیریت است، حتم خیریت است در این کار. یعنی چه؟ من تکت دارم. پرسان کردیم، گفتند می خواهند باند میدان هوایی را خیرپاشی کنند. چند روزی میدان هوایی بسته می ماند. خیریتی است. جوش آوردم اساسی. یادم می افتد که با تلفن دیشب ایران جواب دادم که فردا یعنی همین امروز از مشهد باشان تماس می گیرم. خیریت عسکر توی گوشم زنگ می خورد. فریاد می کشم خیریت یعنی چه؟ زن و بچه هم منتظرند. بچه خورد دارم. می خواستیم برگردیم خیر سرمان با ولایتمان. این بار قوماندان سرم داد می کشد که گفته می کنیم خیریت است. گوش بگیر دیگر. از کنار تاکسی مرد خانواده بر می گردد و زیر بغل مرا می گیرد که آرام شوم. خیریت است. موتران می گوید که تو هم بیا جمعتر می نشینیم، برت می گرداند مزار. قوماندان هم آرامتر شده است، جلو می آید. آرام می گوید گپی نیست، الان برو آسوده، اوتل بگیر تو مزار، شب بخسب، هفته بعد همین شنبه بیا همینجی، مرا بخواه، بدون تکت سوارت میکنم. گپی نیست که. مردک خانواده هم سر تکان میدهد و میگوید آه گپی نیست، هفته بعد بیا. قوماندان کارت را میاندازد. شگفت زده هم ناجور. زمان رسماً بی ارزش است. چگونه میشود کسی بلیت هواپیما گرفته باشد و راجع به تأخیر یک هفته ای انسان آرام باشد؟ قبلاً فقط فکر میکردم جان بی ارزش است. حالا میفهمم که زمان نیست. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتن.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید دوستان عزیز. علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان هویت جعلی،
قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که امیلی یک پرستار است که به مجروحین جنگی کمک میکنه و در یک شفاخانه جنگی مشغول به کار است. یک شب که با او خبر میتن باید از شفاخانه خارج شود، چرا که دشمن پیشروی کرده، با دختری به نام روز آشنا میشه که قصد داره به پاریس پیش عمه خود بره و با او زندگی کنه. اما وقتی راکت در نزدیکی شفاخانه منفجر میشه، روز چره خورده و به زمین میفته. درست همون لحظه نیروهای ارتش برای جابجایی و انتقال مجروحین و پرستار به شفاخانه میان و میگن که وقت بسیار کم است و باید زودتر منطقه را خالی کنن. امیلی کالای روز در جانش میکنه و خودش روز معرفی میکنه. او بیک و تمام وسایل روز ور می‌داره و به سمت پاریس میره تا خودش به الینور عمه روز معرفی کنه.
چقدر تو آرام هستی؟ رقم پدر خدا بیامرزت خیلی کم گپ و آرام.
چی بگویم امه جان؟
حتما خیلی سختی کشیدی. خو از پدرت بگو، از روزهای آخر عمرش، که چه رقمی دیر کرد.
راستش خیلی سخت بود.
آه عزیزم، چای ده بخور. ما گاهی میایم و بیرون دباغ میشینم و به طبیعت خیره میشم. میدانی بودن بین درخت ها و گلا همیشه به ما آرامش میده.
درست است.
خیلی خوب، مرا ببخش، نباید در مورد پدرت است و پرسان میکدم. تو تجربه خیلی سخت داشتی. فعلا در مورد چیزا همراه هم دیگه گپ نمیزنیم.
هرچی که شما بگین.
سلام، صبح بخیر. سلام روز عزیز.
سلام.
ای تام از بچه من، تنها اولاد ممیز. تام با دختر مامای آشنا شو، نامش روز است.
خیلی از آشنایی با خودت خوشبخت هستم روز. دیشب مادرم برام تلگراف روان کرد که دختر مامای تا آمده. خب مام تیزه کده خود رساندم.
بله، تام تاجر است، ای طرف و طرف میره، اما خب خانهش هم اینجاست. مادر خود تنها نمیمانم.
البته که تنها نمیمانم، هرچند حال یک مونس همدم پیدا کردن مادر جان.
این دختر بسیار کم گپ است. رقم مامای خدا بیامرزه.
حتما ماندستن.
بله، مدت طولانی در راه بودو.
باید چند روز خوب استراحت کنی. خوش دارم ببرمت پاریس نشانت بتم.
بله، پاریس شهر بسیار زیباییست. ما هم همراهیتان میکنم دختر ماما.
تشکر، شما خیلی مهربان هستین.
خواهش میکنم. میدونی من خیلی خوشحال هستم که قوم خیش دارم. کاش ماما جانم زنده میبود و میشد میامد پیش ما. کاش که.
دام آدم خیلی اجتماعی است و خوش داره که تنها نباشم.
ولی متاسفانه همیشه تنها هستم.
دام عزیز، گفتم برات که دیگه وقتش از آرسی کنی و از تنهایی برایی.
خب بله، گفتن به شرط پیدا شدن گزینه مناسب دیگه.
تام خیلی بچه سخت پسند است، هر دختر را خوش نمیکنه.
خواهش میکنم مرا یک قسمی معرفی نکن مادر.
شما جوان برازنده ای هستین، امیدوارم که همسر خوبی پیدا کنین.
میبینی تام، میبینی که چقدر دختر خوب و مؤدبی است.
خب بله دیگه، دختر مامای خودم است نی.
خب کجا میری؟ بیشه کدما همی چای کلچه را بخودگر.
باید برم جای مادر جان، اما سر میز شام هر دوی تانه باز بخیر میبینم. فقط آمدم به روز عزیز سلامی کده باشم. همین.
زنده باشی.
بسیار خوب، خیشه و دیر نکنی، منتظرت هستم.
بچشم مادر جان. روز عزیز، با اجازه.
Thank you.
دیدن تام نزدیک بود قلب مستاد شود. بسیار کاکه، قد بلند، مؤدب، خندرو. خدای من، دخب من نمی دیدم که با همچی آدمی روبرو شویم. نمی دانستم که خواب استم یا بیدار. مده ای خانه قصر مانند با یادم های مهربان چی می کدم؟ ملیاقتی همه خوبی را نداشتم.
خب، با این کتابا علاقه داری؟
بله، من کتاب خواندن خیلی خوش دارم.
خیلی خوب است، من خیلی خوش دارم. میبینی که چقدر کتاب اینجا جمع کردیم و دارم.
کتابای خوبی دارین امه جان.
میبینم که خودت بیشتر اوقات مصروف خواندن کتاب هستی و کتابای پزشکی هم علاقه داری. آفرین.
بله امه جان، البته ادبیات هم خوش دارم.
تو خیلی آرام و مهربان هستی. میبینی که ما پیر و ضعیف شدیم عزیزم، و تنها نگرانی ما تام بچه‌م است.
کی گفته که خودتان پیر شدین اما جان؟
آخه من تکلیف قلبی دارم، فشار خون من بالاست. دکتر بر ما گفته که باید خیلی مراقب خودم باشم و هیچ استرس نباید داشته باشم.
تشویش تام نداشته باشین. این قسمی که من ایشانه در این مدت شناختیم جوان چالاکی هستن. شکر خدا کارم خود دارن.
کاش که میشد یک دختر خوب برش پیدا میشد که خوش میداشت همراهش ازدواج میکرد، که خاطر من آسوده میشد. اخیراً من متوجه شدم که به تو علاقه نشان میده روز.
واقعا؟
بله، همی دیروز بود که از خودت تعریف میکرد. تام به هر دختر علاقه نداره، از هر دختر خوشش نمیایه و تعریفم نکده تاله پیش من.
تام واقعا جوان برازنده است.
میگم اگه از خودت بخوایم که همراه تام ازدواج کنی، تو راضی هستی؟ قبول میکنی؟
خب من در شأن تو نیستم اما جان.
خدای من روز، آخه تو دختر برادر خدا بیامرزم هستی. تو یک نجیب زاده اصیل هستی، البته که در شأن تام هستی.
فکر نمی کنم که لیاقت علاقه و محبت شما را داشته باشم.
خدای من، چی گپس که می زنی؟ تو چقدر دختر فروتن و نجیبی هستی دخترم. چقدر خوش هستم که تو اینجا پیش ما آمدی. از وقتی آمدی پیش من احساس میکنم که حالم روز بر روز بهتر شده میرم.
خیلی خوشحال هستم امه جان.
میگم آخر همین هفته قصد دارم برم کنار دریاچه. اونجا یک خانه مقبول جنگلی دارم. میریم اونجا خوش تیر میکنیم و ساتیری میکنیم. میگم نظر خودت چیز، خوش داری؟
خوشحال میشم که همراهیتان کنم.
بسیار خوب، خیلی آمادگیت بگی.
زندگی، زندگی، تو چقدر شیرین بودی و منم میدانستم. چقدر میتونستی خوب باشی، آرام باشی، چقدر میتونستی روی خوش به من نشان بدی. آرامش با تمام وجودم حس میکردم. سعی میکردم که دختر خوبی باشم.
میخوایم بگویم برات که چند تا کتاب بیارن و کتابایی که تو خوش داری را سفارش بده که برات بیارن حتما.
تشکر امه جان، نیازی نیست.
چرا عزیزم؟ اینقدر سربزیر نباش، اینقدر آرام نباش. بگو، نوشته کو. ما میگم که تام سفارشات تا برات آماده کنه. بیا داخل.
مادر جان، مادر.
بله.
بادم یالم رایتون گپ بزنم.
خدای من، تام چی شده؟ تو پریشان معلوم میشی بچیم.
اتفاقی افتاده؟
یک دختر آمده دانه دروازه گپای چتی میزنه.
او؟
بله میخوای خودتان ببینه. یعنی اصرار داره که با خودتان گپ بزنه.
حالا کجا هستی دختر؟
پشت دروازه است مادر.
خب بیارش داخل.
بیا داخل. خانم میخوای خودت ببینه. بیا داخل.
اوه خدای من. تو؟
چه میخوای دختر جان؟ چرا میخوای کدما گپ بزنی؟
من بیادرزادیتون هستم. نامم روز است. آمدم پیش شما تا امرتون زندگی کنم.
خدای من، تو دیگه کی هستی؟ روز بیادرزاده من اینجاست. پیشم. اینه، میبینیش؟
نه نه، اشتباه نکنین. این دختر شیاد است.
چی میگی؟
او نرس است. نام اصلیش هم امیلی است. او کالای مرا گرفته، بایی که مرا دوزی کده، هویت مرا دوزی کده. مرا زستم، نه او.
خدای من، تام، هیچ حوصله ندارم. دختر راهنمایی کو با بیرون. نمیفهمم چرا هیچ چتیات میگه.
برای من بیادرزادیتون هستم.
برای بیرون.
او دروغ میگه. او شیاد است. این دختر دوز است. ما در ایتالیا به دنیا آمدیم. او بایی که مرا دوزی کده. نامی پدرم دبایک است.
تام حوصله‌ش ندارم. بیرونش کو.
برای گفتم.
او دختر شیاد. چرا چپ هستی ها؟
گفتم برای مادرم حوصله گپایت ندارم.
گپ بزن دیگه. من از این شهر نمیرم تا تو را رسوا کنم. به خدا این کار را میکنم. ثابت میکنم که تو یک دروغ گوستی.
چتی نگو گفتم. چپ باش.
بس هست دیگه. تو حق نداری که بیایید داخل خانه ما. او هم با بیادرزادی ما توهین کنی. برو برای از اینجا.
برای گفتم.
اما من بیادرزادی تو نستم نیو.
بس هست دیگه. ای دختره و بیرون راه نمایی کتام.
به چشم.
به خدمتکاران بگو که دروازه را در روی ای رقم دختره و ای رقم آدم ها دیگه وانه کنن.
چی؟ آخی ای دختر چطور تانسته که در یک ما مغز شما را شست و شوبته؟ روز واقعی مستم ما.
بس هست گفتم چپ باش. چقدر به تو بگیم گب نزن؟ تو هیچ مدرکی نداری. بهتر است برای از خانه. برای دیگه گفتم. چند دفعه بگویم برای.
امیلی فکر کردی که با پوشیدن کالای یک نجیب زاده میتونی که نجیب زاده شوی؟ نه خیلی نه. تو همون رعیت خدمتکار هستی. هیچ چیزی ماهیت تو رو تبدیل نمیکنه. بی شرم بی حیا.
تام
لطفاً بیرون. برای دیگه گفتم کافی است.
بی حیا دوز دروغگوی. من رسوایت میکنم. همینجا میمونم. هیچ جایی نمیرم تا تو رو رسوا کنم. من حق ما از این قصر و این زندگی میگیرم. حق پدرم میگیرم. نمیمونم که چیزی رو از چنگم بکشی.
برای
نمیمونم.
بس هست دیگه گفتم. چوب باش. چتیا چی هست که میگی؟
دست میلا کو.
برای گفتم.
فردا هم با ما همراه باشید تا ادامه ماجرای هویت جلیل تقدیم شما خوبان کنیم.
جهان سپاس از شما دوستان عزیز و ارجمند که امشب هم در کنار رادیو دری همراه و همدل بودید. شب آرام خوبی را براتون آرزومند هستیم و شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.